اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. تا لحظات بعد فهرست داشته های برنامه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خبرهای مهم. گذرگاه سرحدی تورخم تا هنوز از سوی پاکستان باز نشده است. پیش از این مقامات افغان گفته بودند که این گذرگاه صبح امروز پنجشنبه باز می شود. مسدود بودن این گذرگاه چه تاثیرات زیادی را بالای تاجران افغان خواهد گذاشت؟ این گذرگاه 4 روز پیش بر اساس تصمیم مقامهای افغان بسته شده است، اما دفتر رسانه های ولایت ننگرهار در تویتر نوشته که گذرگاه سرحدی تورخم لحظات پس از باز شدن دوباره توسط جانب پاکستان مسدود شد و تا اطلاع ثانی از تردد در این مسیر خودداری می شود. ریاست پاسپورت در کنترل طالبان می گوید که به زودی روند توزیع پاسپورت آغاز خواهد شد. نورالله پتمن، سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت
د پاسپورت د ویش بهیر راتون کی ونه د چهارشنبه ورځ
پروسه توزیع پاسپورت سره چهارشنبه آینده دهم حدود از طریق آنلاین در سراسر افغانستان آغاز می شود. کسانی که فعلا در ولایات سکونت دارند و قبلا در کابل ثبت نام کرده بودند می توانند از طریق آنلاین فرم هایشان را به ولایات مربوط تغییر دهند.
به گفته نورالله پتمن، پاسپورت حق هم است و برای همه داده خواهد شد. از تسلط طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان تا کنون پروسه توزیع پاسپورت با مشکلات جدی مواجه بوده، چندین بار برای مدت کوتاهی آغاز و دوباره متوقف شده، اما مشکلات شمار ادعا می کنند که با وصف توقف توزیع پاسپورت می توان آن را در بدل هزاران دلار در بازار سیاه تهیه کرد. مقام های طالبان ادعای توزیع پاسپورت در بدل دریافت پول را رد کرده تاکید می کنند که در این رابطه صدها تن را دستگیر کردند. در آستانه یک سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، صدر اعظم اسپانیا برای ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه وارد آن کشور شد. دفتر صدر اعظم اسپانیا در اعلامیه گفته که معاون وزیر خارجه اوکراین، سفیر اوکراین در مادرید و سفیر اسپانیا در کیف از صدر اعظم اسپانیا استقبال کردند. یانا چرنوخوا وزیر دفاع جمهوری چک امروز گفت که جمهوری چک ارسال کمک نظامی بیشتر به اوکراین را تایید کرده است و گفته که حکومت ارسال تجهیزات به کیف را از ذخایر خود ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در کنار معموله‌های بزرگتر از بخش خصوصی، حکومت چک تا کنون 38 تانک، 58 وسایط زره و 4 طیاره را به اوکراین ارسال کرده است. در ادامه برنامه، گذرگاه تورخم پس از 4 روز مسدود بودن امروز بار دیگر برای لحظات باز شد، ولی از سوی پاکستان دوباره بسته گردید. در این مورد گزارش داریم و در ادامه تحلیل از کارشناس در این مورد میپرسیم که این مسئله تا چی حد بالای تاجران افغان تاثیر گذاشته است. در گزارش میشنوید که گروه بحران بین‌المللی هشدار داده که کاهش کمک‌ها بر افغانستان فاجعه بار است. همچنان در گزارش‌های بین‌المللی هم از تحولات منطقه و افغانستان را خواهد داشت. در ادامه میشنوید که در ادامه از تحولات ورزشی هم مشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گذرگاه ترخم که پس از 4 روز مسدود بودن امروز بار دیگه بروی ترافیک باز شد، ولی لحظات بعد دوباره از سوی پاکستانی ها مسدود گردید. گفته می شود که این گذرگاه تا امر ثانی بسته است، اما هر لحظه بازگشایی آن ممکن است. مسدود بودن گذرگاه ترخم باعث شده که هزاران مسافر و صدها موتر اموال تجارتی شان در دو طرف دروازه منتظر بمانند. بیشتر همکارم اسیب تلاش گزارش میدهد که همین اکنون با ماست.
سلام. گذرگاه ترخم که پس از 4 روز مسدود بودن امروز بار دیگر برای ترافیک باز شده بود، دوباره از سوی جانب پاکستان بسته شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان قبلا گزارش داده بود که این گذرگاه ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی توسط مقام‌های طالبان و پاکستانی برای هر نوع رفت آمد باز شد، اما دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار در پیام به رسانه‌ها نوشته که گذرگاه ترخم لحظات پس از باز شدن دوباره توسط جانب پاکستان مسدود شد و تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری شود. 4 روز مسدود بودن گذرگاه ترخم باعث شده که هزاران مسافر و هزاران موتر اموال تجارتی در دو طرف منتظر بمانند. تجاران افغان از عواقب ناگوار ادامه بسته‌ماندن دروازه ترخم بر روی واردات و صادرات نگرانند. تا کنون طرف پاکستان در مورد دلیل بسته کردن گذرگاه ترخم چیزی نگفته است. این گذرگاه 1 روز پس از سفر هیئت عالی رتبه پاکستانی به رهبری خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور به کابل بازگشایی شده بود. مقام های حکومت طالبان میگن که در گفتگوها خواهان حل مشکلات افغان ها در مرزهای ترخم و سنبولدک و همچنان رهایی زندانیان افغان در پاکستان شده بودند. آنها میگن در ملاقاتی که با هیئت پاکستانی داشت و در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان نشر شده بود، آمده که برای رفت و آمد شهروندان افغانستان در ترخم و سپین بولدک صورت‌های لازم باید فراهم شود. در ادامه آمده که ملا برادر در دیدار با هیئت پاکستانی تاکید کرده که رفت آمد و مسائل تجارتی باید از سیاست دور نگه داشته شود. مقام‌های طالبان روز یکشنبه همین هفته گذرگاه ترخم را برای رفت آمد بستند و دلیل آن را عملی نکردن تعهدات از سوی حکومت پاکستان گفتند، اما جزئیات ندادند که کدام تعهدات را هدفشان است. 1 روز پس از آن از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در ترخم و ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار نیز خبر داده شد. طالبان میگویند که عامل بسته کردن گذرگاه ترخم طرف پاکستان است، اما آنها هم تاکنون هیچ جزئیات در این مورد ندادند.
تشکر از شما اسیب تلاش همکارم بود که در مورد گذرگاه سرحدی ترخم گزارش میداد. گذرگاه سرحدی ترخم تا هنوز از سوی پاکستان باز نشده. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که این گذرگاه صبح امروز پنجشنبه باز می شود. ما اکنون کارشناس امور اقتصادی آذرخش حافظی را با خود داریم. از او نظرش را می پرسیم که این تا چی حد درست است که مقام های طالبان و پاکستان به ویژه پاکستانی ها از دروازه به گونه گروگان استفاده می کنند، در حالی که مردم در دو طرف رنج می برند. از او آقای حافظی،
رادیوی آزادی.
بله.
متاسفانه رابط ما با پاکستان و با بعضی کشورهای دیگه از لحاظ اقتصادی تابع جو سیاسی است. اگر اوضاع سیاسی خراب شود، اینا انتقام خود در بخش اقتصادی میگیرند بدون توجه به ضرری که مستهلکین و همچنان تجار و صنعتکارا به هر دو کشور میکنند. متاسفانه بیش از 6000 موتر باربری در دو طرف خط مانده. در بین از این مالهای سریع الفساد وجود داره، ادویه وجود داره، مواد خوراکی مانند میوه‌جات و سبزیجات است و ای اگر دوام کنه همه از این از بین میره و به میلیون‌ها دلار مردم افغانستان و همچنان متشبزین پاکستانی ضرر میکنه.
چی فکر میکنید چی رای حل برای نجات از این مشکل و از این گروگانگیری در دو طرف اصلا به حساب وجود داره؟
برای از یک ارادی سیاسی شریفانه با کار از که دو طرف توجه کنن به منافع اولیای مملکت های خود و منافع مردم مقدم بشمارن، نه ذوقیات و سلیقه های استخباراتی و سیاسی و امنیتی خود. وظیفه دولت ها در کل دنیا در قدم اول خدمت به مردم است و فراهم کردن تسهیلات برای پیشرفت و ترقی و رفع موانع با حسن تدبیر و سنجش های معقول درست.
دیگه اینطور پرسیده میشه که به نظر شما امی رعیت هایی که تازه فرزن به افغانستان رفتن، این گونه عیت ها یا رفت آمد از اینا بالای تصمیم گیری از اینا خصوصا در رابطه با امی دروازه وجود داره نداره؟
او بیجا اعلامی های متناقض داده میشه. دولت پاکستان برای رفع مشکلات امنیتی و سیاسی گپ میزنه و دولت افغانستان نمایندهش دولت موقت موجود افغانستان درباره گشایش گذرگاه گپ میزنن و اینا یک چیز میگن و یک چیز دیگه نمیدونم، اما به هر صورت بستر حقوقی برای عظیم مؤثر است، وجود داره. ما عضو اپتیکا هستیم، پاکستان عضو اپتیکا است، عضو تجارت جهانی هستیم، سازمان تجارت جهانی هر دو کشور در پولیزی عضو کنوانسیون تی آی آر یا مو انترنشنال رود ترانسپورتیشن یونین هستیم که در تمام از این تسهیل تجارت و تسهیل ترانزیت و تسهیل ترانسپورت اهمیت داره، به خاطر منافعی که مردم نه تنها پاکستان و افغانستان دارن، بلکه ما از طریق پاکستان ما مواد معدنی خود و بسیاری از کشورهای دنیا صادر میکنیم، میوه خشک صادر میکنیم. دیگه پاکستان هم از طریق ما اموال خود به تاجیکستان و ازبکستان و حتی پخته ازبکستان از طریق افغانستان به صنایع نساجی پاکستان در کراچی میرسه. تمام از این گپا با این توقف متضرر میشه. هر موتر شما فکر بکنید که روزانه استهلاک از او چند است، توقفی از او چند است. اگر بسیار آسان $100 هر موتر توقفی چه حساب بکنید، 6300 موتر که امیال متوقف است، در حدود $6 میلیون روزانه، $6,300 تنها توقفی از یه است. این خب مسئله ساده نیست، باید به این توجه کنن. تنها موتر و اموال افغانستان نیست، از پاکستان هم از در بین از این و از کشورهای دیگی مثلا پختی ازبکستان بارگیری شده، ترانزیت از خاک افغانستان میره و پاکستان از اوجا بلندن میره و کشورهای دیگه میره. در اینجا بسیاری از کشورها متضرر میشن و تجارت منطقوی صدمه میگیرن.
خب تشکر از شما آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع و ایکو بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
گروه بین‌المللی بحران ICG از تاثیرات ناگوار کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان هشدار داده است. در گزارش این گروه آمده که کشورهای کمک کننده به جای کاهش کمک‌ها برای پاسخ به بحران جاری انسانی در افغانستان، یک موقف مشروع در برابر بی‌اعتنایی طالبان در این مورد جستجو کنند. شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که کمک‌های انسانی نباید مشروط ساخته شود و در عین زمان لازم است تا حکومت طالبان با کشورهای دنیا به شکل تعامل کنند. گزارش در این مورد وجود دارد که با صدای یک زن آغاز می شود.
همیشه دست ما با مردم دراز است، از یک بانوی
افغان است که میگوید پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، او و شوهرش وظایفشان را از دست دادند و اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی روبرواند. او که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به کمک‌های هرچی عاجل بشری نیاز دارد.
بسیار مشکلات اقتصادی داریم، خانه نداریم، در خانه کرایه می‌شینیم، کرایه خانه را پوره کردن نمی‌تونیم، خرج مصرف خانه را پوره کردن نمی‌تونیم، ما بیکار است و مشاورم کراچی دستی را گرفته دم لبای سرک میگرده ای طرف طرف هیچ چیز به دستش نمی آید اگه همیشه دست ما به مردم دراز است از یک تا کمک بخوای از یک کمک بخوای هر کس هر قسم شرط شروط میمانه.
این در حال است که گروه بین المللی بحران ICG از تاثیرات کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان هشدار داده است. گروه بین المللی بحران گزارش داده که کشورهای غربی برای پاسخ به بحران جاری انسانی در افغانستان یک موقف مشروع در برابر بی‌اعتنایی طالبان در این مورد جستجو کنند. همچنان بر اساس یافته‌های اداره بین المللی بحران فشار اقتصادی بر طالبان مؤثر نخواهد بود زیرا این فشار فقط رنج افغانستان به ویژه رنج زنان را افزایش می‌دهد. از سوی همشماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که کمک‌های انسانی نباید مشروط ساخته شوند و در عین زمان لازم است تا حکومت طالبان با کشورهای دنیا به شکل تعامل کند. عبدالناصر رشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
کمک های انسان دوستانه و کمک های بشری نباید هیچ گونه پیشرت و یا شروط داشته باشد. به در پلوی از او امارات اسلامی افغانستان تلاش خود به ای داشته باشد تا به شکل بتانه تعامل خود با کشورهای دنیا داشته باشد. چه کدام مدت افغانستان به شدت وابسته به این کمک ها هست و بیشتر از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی دارند دست پنجه نرم می کنند و در کدام مدت من فکر نمی کنم که حکومت افغانستان بتانه از پای تمام چالش ها و مشکلات اقتصادی برآید.
این در حال است که برخی از نهادهای امدادرسان پس از وضع محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان در نهادهای غیر دولتی در ماه دسامبر سال گذشته فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی یا کامل در افغانستان متوقف و سرگیری آن را مشروط به اجازه دوباره کار زنان در اداره‌های غیر دولتی ساختند. اما حکومت طالبان پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید کمک‌های بشردوستانه را با مسائل سیاسی ربط بدهد. مقامات آمریکایی در گذشته به تکرار گفتند که کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان است و در اختیار طالبان قرار نمی گیرد. مقامات سازمان ملل نیز گفتند که کمک های پولی اول به یک بانک خصوصی تحت نظارت سازمان ملل واریز می شود و بعد از آن در برنامه های امداد بشری از آن استفاده صورت می گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال هم یک گزارش از تحولات بین‌المللی. در آستانه یک سالگی تهاجم غیر معجه مسکو بر اوکراین در طی یک سال گذشته نیروهای اوکراینی شماری از حملات نیروهای روسی را در مناطق شرق دونسک و لوهانسک دفع کردند. وزارت دفاع بریتانیا نیز میگوید که در دو روز گذشته درگیری‌های شدید در اطراف شهر باخموت ادامه داشت. آرش اماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی اوکراین میگوید که طی 24 ساعت گذشته حدود 90 حمله نیروهای روسی را در 5 استقامت در منطقه دونسک دفع کرده است. دفتر لوید ریسیز اوکراین در گزارش روزانه خود امروز گفت که در آستانه یک سالگی تهاجم غیر موجه مسکو بر اوکراین، نیروهای روسی 10 حمله راکتی، 19 حمله هوایی و همچنین 37 حمله توسط سیستم‌های راکتی را بر شهرهای آرام و قریه‌ها انجام داده که در نتیجه آن افراد ملکی متاثر شدند. بنوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شهر باخموت که از ساکر روسی در ماه جون گذشته تلاش اشغال آن را داشتند، همچنان مرکز جنگ ها در منطقه دونباس محسوب می شود. زیرا نیروهای روسی در ماه گذشته یک حمله تازه را برای تصرف این شهر آغاز کردند. تحلیلگران نظامی می گویند که تصرف شهر باخموت برای روسیه معنی نسبتا نمادین دارد زیرا اهمیت استراتژیک آن محدود است. وزارت دفاع بریتانیا در بلوتن خبری روزانه خود دیروز گفت که در دو روز گذشته درگیری‌های شدید در و اطراف شهر باخموت ادامه داشت. اما نیروهای اوکراینی توانستند که تلاش‌های 6 هفته‌ای نیروهای روسیه را برای محاصره شهر دفع کنند. با وصف تشدید درگیری‌ها در مناطق شرقی دونسک و لوهانسک، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در 7 ماه گذشته در نتیجه توافق به میانجیگری سازمان ملل متحد میلیون‌ها تن غلات از این کشور به خارج صادر شده است.
ابتکار عمل در مورد صادرات 7 ماه است که ادامه دارد. در این مدت 43 کشور بیش از 22 میلیون تن غذا را از طریق صادرات بحری ما دریافت کردند. این یک سهم قابل توجه اوکراین در امنیت غذایی جهان و ثبات در بازار جهانی غذا محسوب می شود.
در حالی که از ادامه درگیری ها در مناطق شرقی دونسک و لوهانسک گزارش داده می شود، وزارت دفاع روسیه امروز گفت که یک تیاره نظامی نو سوخو 25 در منطقه بلگراد در نزدیک سرحد با اوکراین سقوط کرده است. به گفته این وزارت، پیلوت تیاره موفق به خارج شدن از کابین شده، اما بر اثر جراحات وارده جان باخته است. وزارت دفاع روسیه دلیل سقوط این تیاره سوخو 25 را عوارض تکنیکی نامشخص خوانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی والیبال افغانستان سنگاپور را شکست داد. این را هم مشنوید که اسماعیل ایدری در مقابل حریفش از روسیه مسابقه می دهد. جزئیات این خبرها را از همکارم زبی شهزاد میشنوید. کمین اکنون با ماست.
تشکر همکار عزیز. تیم ملی والیبال افغانستان که در مسابقات چهار جانبه در مالدیف به سر میبره، در نخستین مسابقه خود تانست که تیم سنگاپور را با نتیجه 3-1 شکست بده. ست اول را افغانستان با اختلاف بسیار نزدیک به سنگاپور واگذار کرد، اما در ستهای دوم، سوم و چهارم تانست که تیم سنگاپور را ببره و به نخستین پیروزی خود در رقابت‌های چهار جانبه والیبال دست پیدا بکنه. فردا قرار است که والیبال افغانستان در برابر تیم ملی والیبال مالزیا رقابت داشته باشه و روز شنبه در برابر مالدیو میزبان رقابت میکنه. قابل یادآوری است که تیم ها پس از ختم دور گروهی به صورت حذفی هم با هم رقابت خواهند داشت و پس از ختم مرحله حذفی تیم قهرمان مشخص میشه و این در حال است که تیم افغانستان پس از حدوداً 4 سال عدم اشتراک در رقابت های بین المللی دومین حضورش در رقابت های بین المللی والیبال تجربه میکنه. پیش از این والیبال رای افغانستان در مسابقات زون مرکز والیبال آسیا که به میزبانی لاهور پاکستان در نوامبر 2022 برگزار شده بود اشتراک داشت، ولی متاسفانه در 4 مسابقه که با حریفایش داشت همه مسابقاتش را واگذار کرده بود. و اسماعیل حیدری قرار است که امشب در برابر حریفش از روسیه به میدان بره و مسابقهشان در شهر سوچی روسیه برگزار میشه که حریفش 6 پیروزی و 2 باخت داره و خود اسماعیل 7 پیروزی و 3 شکست را در کارنامه داره. مسابقهش از جمله رقابت های مبارزات آزاد است که در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار میشه.
تشکر. زبی شهزاد همکارم بود که از تحولات ورزشی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه خوش آمدید. بار دیگر شما را به شنیدن یک گزارش دیگر از آموزش در کابل توجه شما را جلب میکنیم. اکنون که در مناطق سردسیر رخصتی زمستانی است و شاگردان به مکتب نمی روند، گروه از رضاکاران در کابل زمینه آموزش را به کودکان فراهم کرده که اکثرا وابسته به خانواده های فقیرند و در جاده های شهر کار میکنن. در این گزارش گلاب‌الدین غبار به منطقه خاک جوار کابل می رویم، جایی که ده‌ها کودک در فضای باز و بدون امکانات معیاری آموزش و درس می خوانند.
در این حومه دوردست کابل حمیدی 10 ساله خودش را به سنف درسی می رساند. حمید معلول است و صنف آموزشی او از سوی یک گروهی از جوانان رضاکار ایجاد شده. این صنف آموزشی نه سرپناهی دارد و نه هم امکانات بیشتر از این. از ایجاد این صنف آموزشی در فضای باز 6 ماه می گذرد. اینجا تمام مضامین مکتب از جمله مضامین دینی تا صنف ششم تدریس می شود. اکثر این کودکان وابسته به خانواده های نادار هستند که توانایی خرید مواد درسی را در مکاتب دولتی ندارند و اکثرا در بازارهای شهر کار شاق می کنند. هرچند مکاتب دولتی اکنون در مرخصی های زمستانی هستند، اما این کودکان هنوز روزمره برای آموزش اینجا می آیند.
ما می خواهیم درس بخوانیم. مکتب ها بروی ما باز شوند. ما که اینجا می آییم نه قلم داریم و نه بیک داریم.
این رضاکاران در این بخش های از ولسوالی خاک جبار خانه به خانه می روند و تا مردم را برای فرستادن فرزندانشان و مکتب و درس تشویق کنند. نبود امکانات مالی هم یکی از چالش ها فرارای این کارزار رضاکاران است.
چند قبل آنان در روز برفی آمدند و اینجا نشستند و درس خواندند. چون این کار نشان می دهد که دختران و پسران عاشق درس و تحصیل هستند. خانواده هایشان نیز با اشتیاق آنها را می فرستند.
شمار این رضاکاران به 22 تن می رسند، اما می گویند که این کارزار را به ولایت های دیگر نیز گسترش خواهند داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو سال است که دختران تیم سکی بامیان نمیتونند تمرین کنند. آنها میگویند که طالبان مانع ورزش زنان در افغانستان شده و رویای دختران را نابود کرده است. گزارش با صدای یکی از این دختران آغاز میشود.
وقتی که من همراه پدرم میرفتم به اسکی، احساس خوشی میکردم، احساس آزادی میکردم. که
علینا حسینی 16 ساله تا دو سال پیش در کوههای پربرف بابا در بامیان با پدر و دیگر همتیمی هایش اسکی میکرد، اما اکنون در خانه نشسته و کارهای گلدوزی روی تکه را که به تازگی از مادرش آموخته انجام میدهد.
حالی که طالبان آمده ما را از درس و ورزش منع کرده و در خانه هستیم، دیگه هیچ فعالیتی روزانه انجام نمیدهیم.
علینا صنف نوی مکتب بود و آرزو داشت درس بخواند و روزی بتواند برای خانواده و مردمش خدمت کند. نظر به آمار ارائه شده توسط آمریت ورزش بامیان، 50 دختر در سالهای گذشته در بامیان اسکی میکردند، اما با حاکم شدن طالبان اجازه تمرین را پیدا نکردند. فرهناز محمدی نیز یکی از بازیکنان اسکی در بامیان است.
یکی طالب آمد ما نتوانستیم بریم مکتب درس بخوانیم. ما سنف هفت مکتب هستم، نتوانستیم درس بخوانیم و نتوانستیم بریم ورزش کنیم. اینا آمدن ما را نمیگذاره بریم ورزش کنیم. حالا علاقه مند ورزش هستیم که ما رو بره، و وقتی که بدارای مینا رو میگیم که ما رو بر ما ورزش کنیم، میگه که طالب نمیمانه که شما ورزش کنیم، و بسیار حس خسته کننده است. که
مسئولان آمریت ورزش در بامیان نیز تایید می کنند دختران نمی توانند به بازی اسکی ادامه بدهند. همه سال با فرارستن فصل زمستان و سفید پوش شدن کوی بابا، جوانان در بامیان مسابقات اسکی برگزار می کردند، اما امسال تا اکنون برگزار نشده است. ضیاءالدین بیگزاد آمر ورزش بامیان به رادیو آزادی می گوید که به دلیل عدم بارش برف اکنون این بازی ها برگزار نشده است، اما او می گوید آنان مصمم به برگزاری مسابقات اسکی در بامیان هستند. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت نسبتاً امن در سالهای اخیر به شمار می رفت. به همین دلیل شماری اسکی بازان برخی کشورها از جمله سوئیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و آلمان به این ولایت سفر کرده بودند و در مسابقات ملی و بین المللی شرکت کردند. نظر به گفته دختران تیم اسکی بامیان، آنان در سالهای گذشته در مسابقات بین المللی نیز شرکت کردند و توانستند دستاوردهای خوبی داشته باشند. اکنون دختران تیم اسکی بامیان از حکومت طالبان می‌خواهند که به آنان اجازه بدهند تا به مسابقات شرکت کنند.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. برنامه‌های رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام ادامه دارد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.